أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برابدت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریف یوسف را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد، البته آیه قبل از آن هم آیه 22 23 انشاءالله آیاتی است که امشب خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که روایت قرآن به این منوال پیش رفت: یوسف در مصر فروخته شد، خریداری شد، و کسی که او را خریداری کرد شخصیتی بود که موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی داشت. این برده خریده شده رو میتوان گفت زر خرید رو شناخت، تشخیص داد که انسان والا ایست. به همین خاطر به همسر خیش گفت اکرمی مثواه، بسیار محترم بدار، ارجمند بشمار او را. رفتار رفتاری این نیست که با زرخریدی چنین رفتاری عمل شود. امید است که ما انتفاع از اون ببریم یا حتی اون را به عنوان فرزند انتخاب کنیم. و فرمود قرآن و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، و این گونه خداوند مکنت و جایگاه استقرار شایسته به یوسف در سرزمین مصر داد. خداوندی که غالب علی امره، هر امری که اراده او باشد با تمام قدرت و غلبه انجام می شود، برخلاف دیگران، برخلاف انسانها که اراده می کنند و اما توان اجرای اون اراده رو ندارند، لذا محکومند اگر مقابله اراده الهی حرکتی انجام بدند ره به جایی نمی برند. به دنبال اون یه آیه، آیه 22 میاد، اما بعد دیگه روال بقیه ماجرا رو پیگیری میکند قرآن. من بخونم این آیه 22 رو که در فضل و مقام و منقبت یوسف جمله‌ای گفته میشه و آنگاه سیر طبیعی حکایت. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. پس آنگاه که یوسف رسید به اشد خیش، ما به او حکم و علم عطا کردیم که این چنین ما با محسنان عمل می کنیم و این گونه محسنان رو جزا و پاداش خواهیم داد و می دهیم. قرآن می فرماید که هنگامی که یوسف رسید به اشد، کلمه اشد از ماده شد و شدت می آید، به معنای اوجگیری، به معنای صلابت، به معنای نهایت قوت. از همین ماده گاه باب تفعیل اون رو به کار میبریم، تشدید رو میگن. این بیماری تشدید شد، یعنی خیلی قوت پیدا کرد، خیلی اوج گرفت. شید الله ارکانه، از دعاهایی که گاه در کلام عرب میشنویم اینه، میگن خداوند بنا و پایه های این مثلا فکر رو، این مکتب رو استوار و محکم و پا بر جا کند. شید الله ارکانه از دعاهایی است که به کار برده میشه. کلمه اشهد هم از همین ماده به معنای اوج صلابت، اوج اقتدار و بلوغ. ولما بلغ اشده، هنگامی که رسید یوسف به اون نهایت صلابت و اقتدار و قوت، توانمندی، آنگاه خداوند به او حکم و علم داد. خب این اشد جناب یوسف کی از چه زمانی است؟ بسیار دوست می‌دارند مفسران که زمانی برای این تعیین کنند یعنی یک کمیتی برای این بگن، بگم چه سنی بوده است، چه سالی بوده است که خداوند حکم و علم به یوسف عنایت می کند، یعنی همون مقام نبوت که الان عرض خواهم کرد محضر مبارکتون. خیلی مایلن که عدد و رقم تعیین کنن، قرآن نمیگه و بنا هم نیست گفته بشه، بعد با مفهوم این نکته رو مطرح می کند چون مفهوم مهمه. ملاک کمیت نیست، سن نیست در رسیدن انسانها به مراتب الهی، بلکه توانمندی اونهاست. گاه ره 100 ساله رو یک شبه می روند مردان الهی. قصه این است، نه مثل دیگران که گاه یک شبه رو گاه 100 ساله برند. به همین خاطر زمان تعیین نمیشه. اما خب بدی هیچ کلمه اشد، اون نهایت توانمندی در انسانها وقتی بررسی میشه در دو حوزه بررسی میشه، یک توانمندی جسمی است، اوج توان جسمی، دوم اوج توان روحی انسان هاست. این میشه اشد. هنگامی که هر دو با هم جمع شد دیگه اون نهایت معنا دست خواهد داد. به لحاظ جسمی پیامبران الهی هم مانند دیگر انسان ها هستند. اگر فرمود قل انما انا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما، پیامبر به چه جهت این رو میفرمایند؟ به لحاظ جهات جسمی است، به دنیا می آیم، از دنیا می روم و مانند شما انسان ها یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، این پیامبر می خورد، می نوشد، در بازار حرکت می کند. البته قطعاً به دلیل کمال روحشون پیامبران کمال جسمی هم دارند، یعنی سالمترین انسان ها هستند، اینها توانمندترین انسان ها هستند، از نهایت قوت جسمی هم بهره می برند، کما اینکه همین بوده است و تاریخ هم چنین گزارشی رو بازگو می کند. اما در میان انسان‌ها وقتی نگاه می‌کنیم اون نهایت قوا و اشد جسمی دیگه عادتاً در یه مراحل، مثلا تصور بفرمایید بین 25 سالگی تا 30 سالگی این اوج قوت دیگه در عرصه ورزش قهرمانی وقتی نگاه می‌کنیم، در ورزش‌هایی که نیاز به صلابت و قوت زیادی است عادتاً این چنینه. حالا در بعضی از ورزش‌ها ممکنه مثلا بعضی‌ها باشن که تا سال‌های بالاتری هم در عرصه باشن، بالاخره در نمی‌دارم این فوتبالیست رو نگاه می‌کنید، والیبالیست رو نگاه می‌کنید، این حالا به دلیل زندگی بهتر و توانمندی بیشتر میتونه تا یه سن 40 سالگی هم حتی بمونه تو عرصه. دیگه حالا اگه اسم ببریم کسایی رو خوب نیست، بالاخره خدمت دوستان عزیز، برای دوستان جوانم از بوفون بگیم، از کی بگیم، بالاخره عرض به خدمتون تا 42 سالگی هنوز داره دروازه‌بانی میکنه با موقعیت بسیار خوبی در سطح قابل قبول جهان، پاریس سن ژرمن و امثال اون. اما بالاخره این در این حوزه هاست. اما در حوزه ورزش هایی که بیشتر توانمندی اون چنانی میخواد، مانند فرض کنید کشتی، ورزش های رزمی، نه، وزن برداری دیگه تا حدود 30 سالگی اوج دوران قهرمانی است، بعد از اون توقع چندانی نیست. به لحاظ جسمی محدود همینه، اما اون چه مهم است به لحاظ روحی است که اشاره کردم خدمت دوستان که پیامبران الهی به لحاظ روحی توانمندی های شگفت‌انگیزی دارند. حتی میشه و آتیناه الحکمه سبیا هم باشه، میتونه در ایام سباوت هم خداوند کودکی هم حکم عنایت کند به بعض از بندگان شایسته خودش. بنابراین نمیشه این رو قیاس کرد با انسانها، بگیم حتما باید جناب یوسف به 30 سالگی رسیده است یا 5 سالگی رسیده است بعد خداوند چنین، نمیدانیم. همون که ذات حق فرمود هنگامی که به اون نهایت بلوغ جسمی و روحی میرسند، اونگاه آتیناه و حکمن و علما، به یوسف حکم دادیم و علم دادیم. خیلی جالب است این دو تعبیر رو قرآن به کار میبرد. مراد از حکم در بسیاری از آیات قرآن میدانیم همون حکم نبوه است، یعنی خداوند حکم نبوت به او عنایت میکند، حکمت نبوت به او عنایت میکند، منصب و جایگاه نبوت رو به او عنایت میکند و علمن هم که همان علمی است که انبیاء الهی لازم دارند و با او سر و کار دارند. پس مجموع سخن قصه نبوت جناب یوسف است. من اینجا داخل پرانتزی عرض کنم، گاهی بعض از مفسران حتی یه مقداری تأملاتی کردن که آیا مثلا در سوره مبارکه یوسف صراحتا خداوند به مقام نبوت رسالت جناب یوسف اشاره می کند یا نه؟ آیا جناب یوسف یه جایی گفت انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم، من نبیم؟ بله، شواهد و نشانه های این چنینی هست. این کم لطفی است اگر کسی در این جهت خصت به خرج بده. من اجازه فرمود خدمتون دعای بخونم، سوره مبارکه غافر و سوره مبارکه انعام، دو جای دیگری که نام جناب یوسف سوای این سوره مبارکه آمده است. دقت بفرمایید، قضاوت کنید. ولقد جاءکم یوسف من قبل، سوره مبارکه غافر آیه 34، وقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، قبل از این پیامبران یوسف آمد با بینات. چه کسی با بینات میاد، پیامبر یا غیر پیامبر؟ خب پیامبران الهی. فما زلتم فی شک مما جاءکم به، اما باز هم بسیاری از شما شک کردید در شخصیت یوسف. حتی اذا هلک، تا زمانی که یوسف رفت تمام، قلتم بعد گفتید لن یبعث الله من بعده رسولا، دیگه خدا بعد از یوسف رسولی را مبعوث نمی کند. معنی این عبارت چیه؟ نه تنها مقام نبوت، بلکه از این آیه شریفه مقام چی؟ رسالت جناب یوسف استفاده میشه. اینو میگم چون در بعض از نوشته های تأملاتی است، به این جهت عرض کردم. همینطور سوره مبارکه انعام آیه 84، و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، ما دادیم به جناب ابراهیم اسحاق را و یعقوب را که تمام اینها به هدایت ناب به الهی بهرمند، و نوح هدیناه من قبل، و نوح را قبل از اینها ما هدایت کردیم در مسیر نبوت، و من ذریته، و از ذریه نوح داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، و کذلک نجز المحسنین. چه کسانی رو خداوند داره ردیف میکند؟ اسمشون رو پیامبران الهی و رسولان الهی رو. اینا همه مرسل بودند، اینا همه رسول بودند، فراتر از مقام نبوت. پس تردیدی در این جهت نیست، کاملا روشن. این آیه شریفه هم در سوره مبارکه یوسف دلالت بر این معنا دارد که در یه شرایطی خداوند سبحان جناب یوسف رو به عنوان مقام نبوت و رسالتش رو ابلاغ می‌فرماید. اما لازمه کار اینه که حکم نبوت داشته باشه، اون مقام حکم نبوت را، مقام حکمت و استواری نبوت را، و علم. همین مقدار عرض می کنم که شاید این تعبیر حکم و علم ناظر به محتوای کار ادیان الهی و پیامبران الهی باشد. استحضار دارید مجموعه دین و ادیان الهی سه بخش می شن. بخشی که مربوط به اصول اعتقادات است، بخشی که مربوط به اخلاقیات است، قسمی که مربوط به احکام و قوانین و قواعد است. کل دین سه بخش میشه: احکام، قواعد، اخلاق. هر چیز دین رو بگید، بازگشت اون به یکی از این سه سرفصل خواهد بود. این حکمن و علما، این که در اینجا حضرت باری تعالی بازگو میفرماید، ناظر به همین سه بخش است. بخشی از حقایق دین اینها حکمند، یعنی ثابت و استوار و پایدار. بخشی از اینها یه تغییراتی دارن. اون بخش ثابت ادیان الهی عقاید است و اخلاق. اون بخشی که در اون تغییراتی دیده میشه بحث قوانین و شریعت است، که در اون تفاوت‌هایی ممکنه بین این شریعت تا اون شریعت، تا شریعت انتهایی و شرع نبوی و مصطفوی دیده بشه که اون اوج کمال است و دیگه در اون تغییری وجود ندارد. به همین خاطر در باب یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در باب کتاب و حکمت هم خدمت دوستان همین بحث رو گفتیم که مراد از حکمتی که آموزش میدهد پیامبر، بحث عقاید و اخلاقی است که به اون حکمت گفته میشه به معنای ثبات و استواری و پایداری و بدون تغییر آن. و اون بخش کتاب که گفته میشه ناظر به چیست؟ تشریعیاته، بعد قوانین و احکام شرعی شریعت مقدس اسلام است. پس منابر این ولما بلغ شده و آتیناه حکما و علما، نشان میده اون مقام رسیدن جناب یوسف رو به نصاب نبوت و رسالت که خداوند ابلاغ میفرماید. اما در پایان آیه بسیار ظریف و زیبا، و کذلک نجز المحسنین، این تصور نرود چه یوسف چه دیگر مردان الهی، اونها که به عرصه نبوت و رسالت رسیدند، خداوند برای اینها از صندوقی قرعه‌ای بر نداشته که به اسمشون بیفتد. اینها به لحاظ نسبت‌های خانوادگی و فامیلی به اینجا نرسیدند، بلکه کار این است، نکته این است که کذلک نجز المحسنین. در این آیه هم که در سوره مبارکه انعام خواندم همین بود. بعد از نام تمام این بزرگان فرمود و کذلک نجز المحسنین، اگر این مردان الهی به مقام شامخ نبوت و رسالت و سفارت الهی رسیدند، شایستگی و قابلیت این رو داشتند که به این مقام رسیدند.
اینی که خداوند سبحان پیامبر مکرم اسلام رو انتخاب میکند، عبدالله رو انتخاب میکند، فرزند عبدالله رو انتخاب میکند، از میان فرزندان عبدالمطلب قصه و حکایت خودش رو داره و کذالک نجزی المحسنین. اینها به مقام احسان میرسند در علم الهی. در پاره از آیات شریفه میخوانید که خداوند اینها رو انتخاب کرد علا علمن، با تمام علم الهی به رفتارشون، منششون، کردارشون و شیوه زندگی اینها. علم پیشین الهی به علم پسین الهی، یعنی علم خداوند تا مقطع نبوت و علم خداوند به عمل کرده اینها تا مقطع بعد از نبوت. از صفر تا صد زندگی اینها در علم الهی است. خداوند بنابر آگاهی و سیطره و علم کامل و جامع خودش انتخاب میکند و گزینش میکند. علی ابن ابی طالب میشه امام الناس، اما عقیل امام الناس نمیشود. جعفر امام الناس نمیشن این دو برادر، اما علی ابن ابی طالب میشه امام المسلمین، امیر المؤمنین و قائد قره المعجلین بر اساس علم الهی این منصب به او داده میشه. اینجا منوط میکنه این نکته رو به محسنین، کذالک نجزی المحسنین. او استعذار دارید، محسن کسی است که به مقام احسان رسیده است. این دو احسان است. بارها در این سوره مشاهده کردید و دیشب هم اشاره کردم خدمت دوستان، از اون آغاز که نگاه میکنید جناب یوسف رو محسن میبینند و معرفی میکنند. هنگامی که میرسد به مصر این محسنه، هنگامی که به زندان میرود انا نراک من المحسنین، هنگامی که از زندان بیرون میاد به تخت مینشیند میگن انا نراک من المحسنین. تمام احسان در وجود او به صدق و شهادت همگان دیده میشود. این دو شاخه داره، یه احسان الالله، احسان دو بعد داره، یه احسان الالله داریم، یه احسان الناس داریم. احسان الالله آنجایی است که انسان در پیشگاه ذات حق آنگونه که خداوند سبحان میپسندد به حسن عمل میکند. اطاعت کامل است، فرمانبرداری تمام است، عبودیت محض است، فرامین و نواهی الهی بر سر و چشم است. آنگونه که ذات حق میپسندد آدمی مش و زندگی خودش رو قرار میدهد. این میشه مقام احسان در پیشگاه خداوند. به اوج که رسید دیگه اون مراتب بالای محسنین است. نسبت به خلق هم همین گونه که در تمام این سوره موج میزند، تصدیق نسبت مقام احسان به بندگان الهی، خیرخواهی به انسانها، عمل کرد شایسته در حوزه آدمیان به حقوق انسانها، پاسداشت شخصیت دیگران، خیر و برکت خود رو متوجه دیگران کردن، گره از کار انسانها گشودن، دست آدمیان رو گرفتن، به رشد و ارتقا بردن، همه مقام احسانی است که پیامبران الهی دارند. به همین خاطر اینها پیامبر میشن و کذالک نجزی المحسنین. این پایان آیه 22. برمیگردیم به ادامه ماجرا. خب گفت که اکرمی مصباح این جناب یوسف رو محترم بدار و کرامت برای او همسرم قائل بشو. تمام. دیگه مشاهده میکنی تمام گونه که بارها عرض کردم شبهای گذشته خدمت دوستان، قرآن زمان سنج نداره. ما بنا نیست اینجا دفتر خاطرات یوسف رو برداریم که بنویسد روز چند بعد کل خاطرات رو مرور کنیم. چه زمان میگذارد اصلا مطرح نیست در اینجا. عنصر زمان در حاشیه است، هیچ اهمیتی نداره. چه مدت گذشت که الان این قسمت ماجرا رو قرآن بازگو میکند، اهمیتی نداره. اما مشخصه که سالها گذشته است از اینکه جناب یوسف در سرزمین مصر است و در خانه فوتیفار، والی یا بگیم اون حاکم خود شهر منفس و سپهسالار نظام مصر. و راودت حلتی هو فی بیتها، قرآن این گونه میگوید، و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه. فعل راودت هو فعل مؤنث است، یعنی آن زن او را مراوده کرد، آن زنی که هو یوسف فی بیتها، در خانه اون زن به اصطلاح بود. یعنی همسر کی؟ همانی که گاه بعد از اون تعبیر به چی میشه امرأت العزیز تراود فتاها عن نفسها، همسر عزیز، همین آقای فوتیفار. اما فعلی که قرآن به کار میبرد راودت ها از ماده رود، در حقیقت به معنای آمد و شد، جا و ذهبه، آمد و رفت. این آمد و رفت رو در کلام عرب میگن مراوده. البته آمد و شدی که غرض از آن رسیدن به خواسته است. انسان میرد میاد که به یه خواسته ای که میخواد برسد، آنقدر میرود که به اون خواسته برسد، آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، این آمد و شد میشه مراوده. اما ممکنه بعض از دوستان اهل اطلاع میگن که خب این چرا باب مفاعله اومده، نسبت فعل به این زن است، راودت هلتی، مراوده کرد، آمد و شد کرد. اون زنی که یوسف در خانه او بود از نفس یوسف، خود یوسف رو میخواست. حالا این مراوده به معنا الان عرض میکنم. باب مفاعله همیشه کار دو سویه رو نمیرساند، گاه کاری یه طرف است، اما در باب مفاعله برده میشه برای اون ابهتش، تنتنش و شدت بیشتر کار رو رساندن. شما وقتی کتابی میخوانید چه میکنید؟ مطالعه میکنید. مطالعه کاری یه طرف است یا دو طرف است، این مقاتله نیست که او میزند من میزنم. مطالعه، ما کتاب را میخوانیم، کتاب که ما را نمیخواند، اما باب مفاعله به کار برده میشه. مسافرت، سفر که ما را طی نمیکند، ما سفر را طی میکنیم، اما باب مفاعله به کار برده میشه، اینجا هم مفاعله است. خب، و راودت هلتی، آمد و شد کرد آن زنی که یوسف در خانه او بود برای نفس یوسف. این یعنی چه آمد و شد کرد؟ خوب کاری کرد، آمد و شد که کار بدی نیست. حالا در ادامه هم میبینیم که اون زنان هم میگویند که بله، این همسر عزیز مراوده کرده است با یوسف. هنگامی که میگذرد سالهای حبس و زندان و بناست یوسف از زندان بیرون بیاد، تقاضا میکند فرجام و پژوهش خواهی و پرونده مجدد بررسی میشه. بعد همین زن میگوید که بله، تسلیم، انا راودته، من مراوده کردم، تقصیر منه. پس این مراوده معنای دیگری داره. بسیار زیباست. این همون بحثی است که همیشه خدمت دوستان گفتیم. قرآن عزیزان کتاب ادب است و گنجینه ادب آموزی است. به مخاطبان خیش ادب را آموزش می‌دهد. اینجا بناست، همونطور که دیشب مزاح کردیم و شوخی کردیم خدمت دوستان، گفتیم مثبت 18 امشب بحثمون از این بحثا می‌خواد مطرح بشه و این مراد از مراوده آمد و شد، یعنی پیگیری برای رسیدن به کام، برای همخوابی. اما خداوند از این تعبیر به چه میکنه؟ مراوده میکند. مانند موارد دیگه در قرآن کریم که مشاهده میکنید، وقتی خصوصی ترین روابط بین زن و مرد مطرح میشوند، حضرت پروردگار با ادبیاتی و کلامی مطرح میکند بسیار پوشیده، کنایه، زیبا، مقصود رو میرسوند، اما ادب و حرمت کلام و جمع رعایت میشه. ولکن لا تباعدوهن سر را، در یه شرایطی به زنان وعده سر ندید. مراد از این سر ارتباط جنسی است و زمینه های اونه که خداوند از اون تعبیر به سر میکند. این لامستم النساء، اگر لمس کردید زنان را، لمس یعنی دستی به دستی بخورد، لمس است، اما مراد از این مقاربت است که خداوند داره میگه. اما با کلماتی گفته میشود، نیاز نیست نقطه چین نقطه چین، نه یام است، نه. به گونه ای قرآن با یک کنایه مؤدبانه ای مطرح میکند، هم مطلب رو میگوید، هم الکنایه تو ابلغ من التصریح. بهتر از صراحت در نهایت ادب و در نهایت وزانت، که این بسیار مهمه که چنین آموزشی رو به مسلمانان خداوند سبحان و مخاطبانش مطرح میکنه. خب، پس این زن راودت هلتی، اون زنی که یوسف در خانه او بود، از نفس یوسف، این پیگیری میکرد برای اینکه بتواند با یوسف کامیابی بکند. متن تورات، سفر پیدایش و تکوین، در همون باب و فصل 37 به بعد که مطرح میکند تورات این رو، تصریح میکند اونجا به اسخایی میکند، تعبیر میکند به همخوابی، او را به سوی خیش کشید برای همخوابی. اما قرآن این تعبیر رو به کار میبرد در نهایت ادب. و غلقت الابواب، به هنگامی که این تصمیم رو گرفت این زن، دیگه زمانی است که یوسف به اون اوج رسیده است، سالهاست در این خانه آمده شد میکند و این زن دیگه کلنجار رفته است با خودش و یوسف هم الان در نهایت جمال و زیبایی و شکوه مندی است. بارها خدمت عزیزان گفتیم وقتی که پیامبر مکرم اسلام سوال کردن آقا شما زیباترید، شما اجملید یا یوسف. پیامبر نتونستن انکار کنن، گفتن که انا املح من اخی یوسف، من از برادرم یوسف نمکی ترم، بلا یوسف زیباتر است. توجه دارید؟ خب جمال این مشخص و بالاخره اون ظاهر قضیه، البته اینجاها بحث داریم که فردا شب انشاءالله خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما این در نهایت زیبایی و غیره، بالاخره کیست کاشفته این زلف چلیپا نشود؟ کیست کاشفته این زلف چلیپا نشود؟ دیده ای نیست که بیند تو او بینا نشود. یه چنین حالتی رو جناب یوسف دارد. و غلقت الابواب، دربها را بست. غلقت الابواب، غلقه به معنای بستن و محکم کردن، مقلاق اون کلیدی که قفل رو باز میکنن. بله، غلقت الابواب هم جمع باب است. مشخص میشه که یک درب، دو درب، سه درب نبود، جمع به کار برده میشه. این بانوی مرفه به اصطلاح کاخ نشین میتوان گفت، فضایی رو برای مسائل خاص خودش فراهم کرده بود، یه فضایی رو پیش بینی کرده بود که در اون فضا در نهانخانه که امنیت بیشتری به لحاظ روحی اهل چنین مسائلی دارن، برای مسائل خاص خودش پیش بینی شده بود. چه زیباست که در تاریخ بیهقی از زبان دبیر توانمند ادب پارسی ابوالفضل بیهقی میخوانیم که یه وقتی مسعود غزنوی، فرزند محمود غزنوی که از طرف پدر اماراتی رو داشت، در اوج جوانی و لذترانی و شهوترانی یه فضایی رو مهیا کرده بود و ساخته بود در کاخ خودش که این رو در ادب پارسی خیش خانه میگویند. خیش نه با واو معدوله مثل خواهر، که برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، نه خیش با خیش، خیش خانه. این فضایی بود عزیزان که توی فضا تالارماندی رو درست میکردن، تمام دیوار و تمام سقف نقاشی شده از زیباترین تصاویر مستهجن، فضایی مهیا برای مسائل خاص این چنینی. به این میگفتن خیش خانه. جاسوس ها خبر دادن به محمود، به محمود غزنوی، که پسرت چنین کاری رو انجام داده. به سرعت بازرسان رو فرستاد. باز جاسوس ها خبر دادن به مسعود که پدر چنین کاری کرده است. به قول بیهقی میگه پدریان و پسریان اینها چنین شد. سریعا شبانه دستور داد، اومدن تمام دیوارها رو گچ گرفتند، همه رو تصاویر رو پوشوندن. بعد که اومدن دید خبری نیست و گفت ببین دروغ گفتن، ما که اهل این مسائل نیستیم، پناه به خدا، استغفرالله، ما از این کارا، من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه، استغفرالله، ما که اهل این کارها نیستیم. و چنین و چنان یه فضای چنینی خیشخانه ای رو این زن مهیا کرده بود برای چنین مقاصدی. خب جناب یوسف رو فرا میخواند و غلقت الابواب، و تمام دربها رو هم یکی یک میبندد و محکم میکند و قلق میکند، اینها رو کاملا دیگه فراتر از بستن است. و قالت هی تلک، اونگاه به یوسف گفت هی تلک. من همین جمله رو میگم، بعد دیگه برمیگردم یه مقدمه ای رو و انشاءالله بررسی میکنیم ماجرا رو. و قالت هی تلک، کلمه هی تا اسم فعل امر است، مانند هلومه، به معنای بادر الیه، بشتاب به سوی من، این معنای لغوی کلمه است. به لحاظ قرائت این همان گونه که دیدید گاهی قراء محترم میخونند و هم زیر و رو میکنند، هی چپ و راست میرن این رو میخونند. بله، به لحاظ قرائت این میتونه شش قرائت داشته باشه، یعنی میتواند هیته با یا باشد یا با همزه باشد. این شو چند تا؟ دوتا. حرف آخرش میتونه مضموم باشه، مفتوح باشه، مجرور باشه، یعنی هیته، هیته، هیتو. سه ضرب در دو شش قرائت داره. اینی که میبینید میخونن با شش قرائت اینو میشون، و در شش قرائت معنا هیچ فرقی ندارد، معنا همونه که هست، معنا همون اسم فعله، یعنی بدو بیا، یعنی بادر بشتاب، یعنی اقبل الیه، به سوی من بیا. هیته لک، اون کلمه لک هم مانند سقیان لک و امثال اینها جنبه تأکید بیشتر دارد. اگر دیگه اون اوج معنا رو بگیم، یعنی حیعت و نفسی لک، یعنی من برای تو آمادم بشتاب. این تا اینجا خدمت است. خب من برمیگردم یه مقدمه ای رو خدمت دوستان بگیم، بعد ورود کنیم و ببینیم که ماجرا به کجا کشیده می شود. استعذار دارید عزیزان از مهمترین توانمندی ها و غرایزی که در وجود انسان وجود دارد، غرایز جنسی است. منتها من این گونه عرض می کنم خدمت بزرگواران و عزیزان که ما تعبیری رو در روایات داریم که این کلمه عجیب دلنگیز و دلنواز است. اون واژه عفاف و عفت است. الان کلمه عفاف که تو ذهن میاد، ذهن سریعا میره سراغ بانوان محترم، بعد هم میگیم پوشش و عفاف مثلا این بانگ. اما در ادبیات دینی و سخنان معصوم، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این گونه نیست، بلکه کلمه عفاف کلید واژه مهارت کامل انسان در نفس است و در کنترل نفس. عجیب است. عفا ای منع، هنگامی که انسان تمام قدرت کنترل نفس رو دارد، اینجا ملکه عفاف به کار برده می شود و این واژه به کار برده می شود. امیرالمؤمنین افضل العبادت علی عفاف، بالاترین و بافضیلت‌ترین عبادت ها و بندگی های خداوند عفاف است. یعنی که انسان توانمندی حاکمیت بر نفسش رو داشته باشد. العفت و رأس و کل خیر، سرآمد همه خیرها از نظر امیرالمؤمنین عفت است. خب این جمله گفته میشه، بعد میان میگن در این توانمندی ها و عفت نفس، دو عفت مهمترین عفت هاست و سختترین عفت ها و جدیترین و کلیدیترین مهارهاست برا نفس در دو حوزه. بذارید بازم از زبان خود امام بگم، احب الافاف الالله، محبوبترین افاف در نزد خداوند، افت البطن و افت الفرج. افت بطن است و افت فرج است، افت شکم و افت غرایز جنسی. اذا اراد الله به عبده خیرا، هنگامی که خداوند اراده خیر بندش می کند، عفو بطنه و فرجه. وقتی می خواد یه انسانی مشمول خیر کامل خدا باشد، دو توانمندی قوی دارد. یک توانمندی مهار شکم، دوم زیر شکم، غرایز جنسی. آخریشم بخونم، اکثر ما تلج بهی امتی النار. الله اکبر، تکان دهنده است. پیامبر فرمودند اکثر ما تلج بهی امتی النار العجوفان، البطن و الفرج. بیشترین آمار ورودی امت من به جهنم. اینجا پیامبر صحبت چی دارن؟ امت خودشونو دارن میگن. صحبت یه میلیاردونی مسلمان امروزه و دیروزه. اکثر ما یرد و بهی، بیشترین عامل، اگر من نگاه کنم از امت من، بیشترین عاملی که به جهنم میبرد اینها رو بخوام بهتون بگم، بگم اون سرآمد بالای عناوین جرائم امت من که اینها رو جهنمی می کند، البطن و الفرج است. همین دو نکته است. توجه فرمودید؟ من عفو بطنه و فرجه فقط دخل الجنه. این پیام رو بدید که اگر کسی این دو عفت رو داشته باشد، صدرنشین بهشت است، به بالاترین مراتب می رسد. خب عفت بطن مشخص است عزیزان، دیگه این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. این که انسان به مهارتی برسد که بداند من عین اکتسب و فیما انفق، از کجا آمده است، با چه درآمدی، انسان پی چه درآمدی باشه برای تقویت وجود خودش، برای خوردن. خوردن نماد بلعیدن دیگه، نماد کشیدن دیگه. هر چه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجبی چه شکم است، نشان طمع، آزمندی و حرص انسان هاست دیگه. انسانی که به جایی برسد که یه انضباط کامل اقتصادی دارد، که از کجا در میاد، به چه قیمتی، آیا رباست، آیا قش است، آیا اختلاس است، چی این درآمد، از کجا، به چه قیمتی انسان میخواد ببلع دنیا رو، این اولین مهارت نفس و اولین عفت که بدوند درآمد و مکسب پاکیزه است، شایسته است و از این طریق داره بهره برداری میکنه از دنیا. خیلی مهمه و میبینیم بزه های اقتصادی که بالاخره نتیجه اون چیست، به انسانها چگونه گرفتار این جرائم میشن، هستند و بودند و خواهند بود متاسفانه، که حالا نهایتش دیگه حالا این تعبیر بطن رو پیامبر به کار میبرند و بلیدن و خوردن و مشهدی های ما یه چیزی میگفتن، میگفتن این خندق فلان خندق بلا رو با چی میخوای پرش کنی، بالاخره چنین حالتی و چنین بس. کسانی که این توانمندی رو دارن میتونن این خندق بلا رو کنترل کنند و بدانند که فلینظر الانسان و الی طعامه، باید انسان نظاره کند که از کجا داره میاد این خوردنی و معکول، با چه شیوه میخوره، با چه کیفیت میخورد، با چه خصوصیات و آثار و پیامدهایی در این وجود. و این قصه قوقاست که بماند، چون دیگه الان مورد بحث ما نیست. دومین عفتی و عفافی که مطرح شد، عفت الفرج. خب این بسیار مهم، عرض کردم از قوی ترین غرایز وجود ما انسان ها غریزه جنسی است، بسیار قدرتمند، بسیار نیرومند است. والذین هم لفروجهم حافظون. قرآن در میان ویژگی های مؤمنین یک بار از نماز و از چی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، یک بار سخن رو به چی میکشاند؟ به این مقوله میکشاند ذات حق، صحبت بر محافظت و کنترل فروج و غرایز جنسی و این نیروی قوی وجودی انسان رو به صحنه و عرضه میاره. میتوان گفت بیشترین آسیبی که انسانها در طول تاریخ قطعا خوردند از غرایز جنسیشون بوده. بحث فرویدیسم نیست، اما به حق این غریزه غریزه تعیین کننده است، همان گونه که میتواند اسباب کمال بسیار باشد، اسباب زوال بسیار در بین انسانها بوده است. سخن در کنترل این غریزه است عزیزان، و در مجرا و در مسب و مسیر خودش به کار بستن اون و جریان اون. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر مدومین. هیچ باکی نیست، آفرین دست مریضان، هنگامی که در جای خودش به کار بسته شود به گزارش کلام الهی و سخن خداوند. بنگرید ببینید عزیزان، از طریق این غریزه جنسی چه قربانی های بزرگی بشر داشته است، از صدر تا ساقه، در میان سیاستمداران و ارباب قدرت، در میان اقتصاد و اونها که در سوداگران بازار اقتصاد، در میان عالمان، در میان همگان، تو تمام حوزه‌ها شیخ و شاب و پیر و جوان هم نداره. میخواد شیخ صنعان باشه به تعبیر عطار فرید و دین عطار یا دیگری باشد، تفاوتی نمی کند، همه قربانی این مسیر خواهند بود. گویا بالاخره ماجرا آنان است که زین للناس حق آراست است، زان چه حق آراست نتوانست جست، به تعبیر مولوی. این یه نکته‌ای شده است، این غریزه که انسان‌ها عجب لغزیدند و میلغزند. دیگه اجازه بفرمایید، من نیاز نیست که شواهد و نمونه‌ها باز در عصر زمان خودمون خدمت دوستان از شرق و غرب عالم برای عزیزان ردیف و قلم کنم. خب این غریزه بسیار مهم و جدی. سوره مبارکه یوسف تنها سوره ایست که به شکل بسیار عجیب و دقیقی غلط و درست این غریزه رو خداوند سبحان نشان میده، و اوج و اون نهایت قله مباحث این سوره مبارکه حول این قصه میچرخد. و الان ما شاهد این آیاتیم، خیلی عجیب. فرمود و راودت هلتی هو فی بیتا. از چی شروع شد؟ از یه جنبش غریزه جنسی. اما اینکه این زن نسبت به یوسف چی دارد؟ حالا از باب این که اشتباهی نشود، مثلا گمان نشین به تعبیر ما این دل شده یوسف بود و کشته مرده یوسف بود و عاشق یوسف بود، فردا انشالله خدمتون میگم وقتی رسید به درب و نگاه کرد یک بار درب باز شد و فوتیفار وارد شد، داره یوسف میدود، اینم دنبالش داره میدوه، چی گفت؟ ما جزاء من اراده به اهل کسوعا. میبینی کسی که میخواد به ناموس تو دست درازی کنه جزاش چیه؟ یعنی چی کار کرد؟ یوسف را از دم تیغ گذراند و قربانی کرد. قربانی کرد. این نه محبته، نه عشق، نه شوریدگی است، هیچ کدام از اینها نیست. انشالله میگم خدمتون فردا شب در خود آیه معذر مارد نیست، مگر هوس. نیست مگر عشق صورتی شهوت انگیز، نه چیز دیگه. عشق هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این که بزرگان ادب پارسی پرداختن در ذیل همین ماجرا هم فراوان میبینیم کاملا گویاست. خب این، اما یه دقت ظریفی رو اجازه بفرمایید بگم اینجا نگذرم. و راودت هو، این فعل تا تای چیه اینجا؟ تا تانیس، یعنی این خانم. التی هم که موصول مؤنث دیگه، و راودت هلتی هو فی بیتها، این غریزه جنسی که عرض کردیم که حاجت به عفت دارد، اگر کسی عفافش کند جایگاه او بهشت است، به چنین مراتب بالایی میرسد اگر در مسیر خودش قرار بدهد. لغزندگی این غریزه و لغزش آن قاعدتا متاسفانه از ناحیه بانوان آغاز میشه. و رابطت حلتی، بله میخوانیم که از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، این مرد دزد و این زن دزد رو بزنید دستشون رو به جا، انگامی که 17 شرط لازم وجود داره. بحث سرقت است و دزدی و اختلاس و قدرت و امثال اینها، صحبت از کیست؟ از سارق، و ابتداءن مرد رو میگه قرآن، بعد زن دزد. اما یه چند آیه میاید تو سوره مبارکه نور هم رصد میکنید، از مائده میاید به نور، میگید از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلد، زن زناکار و مرد زناکار رو چنین مجازات کنید. اینجا در حوزه مسائل لغزش های اخلاقی جنسی از کی شروع میکنه خدا؟ از زنان شروع میکنه. این حساسیت ماجرا رو بیشتر میکنه عزیزان. علتی این که ملاحظه میکنید در شرع مقدس اسلام در روابط بین زن مرد حساسیت های معقول دقیق متعادلانه دیده میشه. اگر ملاحظه میکنید که در باب پوشش تفاوت بین زن و مرد داریم، یعنی دائره پوشش زن از مرد گسترده تر میشه، کاملا روشنه. بالاخره زنان به دلیل بهره فزونتری که از جمال دارن، زیبایی دارن، عواطف دارن، احساسات دارن و حالات لطیف این چنینی دارن، مستعدتر برای پاره از روابطند. و وقتی از اونها شروع میشه دیگه بالاخره قصه مشخص است. به همین خاطر میتوان گفت حقیقتا اون پاکیزگی اخلاقی، پاکیزگی اخلاق جنسی در جوامع بشری عمدتا نقطه آغاز اون بانوانند، زوال اون هم بانوان و کمال اون هم بانوان. جامعه‌ای که زنان اون از عفافی برخوردار باشند، از این جنس عفاف، یا امنیت اجتماعی در اون جامعه بسیار موج میزند، نباشه زوال در اون موج میزند. ابتکار عمل در اینجا بیش از اون که سهم مردان باشد با زنان است. و بالاخره ماجرا همان است که تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کار عاشق بیچاره به جایی نرسد. و به قول این دوستان عزیز جوانمون، سخن از چراغ سبز هاست. بالاخره ماجرا این است. نکته سومی که عرض می کنم قبل از ادامه بحث اینه که وراودت حلتی هو فی بیتها، این زنی که الان آغاز کرد این چنین ماجرایی رو، این کیه؟ این همسر والی منفس است. کجا زندگی می کند؟ در قصر. یه بانویی است که هیچ دغدغه‌ای نداره، یعنی هیچ دغدغه اقتصادی نداره، همه چیز برای او مهیاست، خدم و حشم آماده، ده ها و صدها خدمتکار، هیچ دغدغه‌ای نداره جز این که حمام شیرش بگیره، جکوزیشو بره و لاک ناخونش بزنه، و اگر ناخون مصنوعی داره نمیدونم، عرض به خدمتون لاک ناخونش بزند و عرض به خدمت عمل جراحی زیباییشو انجام بده و ساکشن کنه، این هیچ مشکلی نداره جز همین مسائل. دیگه در اوج رفاه و در اوج خوشی و در اوج لذت بدون دغدغه داره زندگی میکند، یا حاکمیت کاملی داره تو این شیوه زندگیش. اینجاست که عزیزان ما انتظار این لغزش ها رو متاسفانه داریم. اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها عن امر ربها. در سرمونولوژی قرآن وقتی دقت میکنین تو این جرم شناسی ازا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی که ما اراده میکنیم، یعنی دیگه باید رسیده است اون جایی که یه سرزمینی، یه مردمی، یه قومی، یه تمدنی ویران و نابود بشن، نقطه آغازش اینجاست که امرنا مترفیها، اوامر الهی میاد شامل حال این مترفی میشه، این مرفهان بی درد، این کاخ نشینان میاد شامل حالشون میشه. ففسقو، اینها نقطه فسخ را آغاز میکنن و مهار جامعه رو میکشن به سقوط، یعنی نقطه زوال تمدنها و سقوط اخلاقی جوامع رو قرآن از مرفهان بی درد میداند، از مطرفان میداند. اینها هم که دنبالید، حالا میخواد زنشون باشه، میخواد مردشون باشه، میخواد جوانشون باشد که گفته نه شباب و الفراق و الجده مفسدتون للمر ایو مفسده، جوانی و پول بیکار بابا و سرمایه های کلان و اونچنانی و بیکاری، برو دور بزن، برو پرشه سوار شو، برو فلان کن، برو چه بکن. نتیجه اون چه؟ به زیر کشیدن اخلاق از جامعه، به انحطاط رو به دنبال آوردن. حقیقتی است که قرآن در جا به جا هشدار این رو میده که اگر کسی رسید به یه موقعیت اجتماعی بالا و توانست اون تسلط و مهار رو بر نفس خیش داشته باشد و در مسیر اخلاق و ارزش حرکت کند، ارزش برای این انسان نمیشه قائل شد. واقعا این انسان در چه مرتبه ایست از ارزش حقیقتا، هنگامی که این گونه زندگی کند با امکانات و موقعیت و شرایطی که دارد، نه اینکه گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. نکته سوم این که بالاخره میبینیم یه پرنسس کاخنشین و مرفه بی دردیست دیگه، الان این دنبال چیه؟ دنبال این چشم و خط و خال و ابرو دیگه دنبال چی باید بگذره؟ چه دغدغه ای داره؟ این دیگه نه موزل علمی داره، نه موزل اقتصادی داره، این نه دغدغه ذهنی دارد، بلکه دنبال عیش است و نوش است و لاابالیگری و اقناع غرایز آنچنانی جنسی خودش. و راودت حلتی و فی بیتها ان نفسه و غلقت الابواب. حالا اینجا توجه فرمایید، یه نکته دیگرم بگم تمام، و اون اینه که اسمی از این زن در سراسر این سوره برده نمیشه. در باز متون یهودی از اون تعبیر میشه به رائیل، رائیل اسمش رائیل گفته میشه تو متون یهودی، در متون عبرانی، در متون عربی از این زن چی اسم برده میشه؟ زلیخا، که بعضیا مایلن این رو بر وزن فعیلا بخونن، بعد میشه زلیخا، که شاید صحیحش همون زلیخاست. این زلیخا اسم نیست، وصف این زن است، صفت این زن است. خوب دقت کنید، زلیخا ریشه این کلمه زلقه، زلیقا، زلیقا، زلیخا. به بیانی عرض میکنم خدمت دوستان، گاهی دیدید این پیست های اسکیت اونچنانی که دیگه بود خیلی مهارت باشه کسی میره باره اینها، این هاکی رو دیدید رو این فضای یخی که بازی میکنن، گاهی یه ورزش های خاصی هست تو این فضاها، همسال پاتیناژ و فلان، و تو این فضای این چنینی وقتی کسی بخواد قدم بزند، مگه میتونه قدم بزنه؟ پا رو بذاره رفته 10 متر رفته، 20 متر رفته، خیلی مهارت میخواد تو این زمین راه رفتن. این رو میگن ارزون مزلق، اینو میگن ارزون زلقا، این زمین زلقاست، اونقدر لغزندگی داره. به زنی که توانمندی دارد که هر مردی رو زمین بزنه و بلغزاند، زلیخا گفته میشود. به این چنین زنی است، اون چنان توانمندی دارد که میتواند همه مردان مرد را هم به زیر بکشد با جمال و عشوه‌گری و تمام ویژگی هایی که دارد. خب حالا این شرایطی که قرآن داره میگه برامون، و رابدت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. با هر قرائتی ما قرائت حفص از عاصم رو اینجا داریم، هیت لک یعنی بادر الیه، فضا خیشخانه، محیط آماده، تمام دربها بسته، پیشنهاد از ناحیه یکی، این ماهپاره و زیبارویی که میلغزاند همه رو، هیچ منعی اینجا وجود نداره عزیزان. هیچ منعی نیست. نه نگرانی هم وجود نداره. به دلیل اینکه این زن حاکمیت بر شوهرش هم داره. در آینده هم میبینیم که چگونه مسیر رو تعیین کنه. نه دغدغه اعتبار، نه دغدغه نام، نه دغدغه روشده. هیچی. نهایت خلوتخانه و تمام دربها بسته و هیچ مشکلی نیست. اینجاست که باید گفت ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشد. دیگه فیض آماده است با قول بنده خدا. یه چنین شرایطی همه چی مهیا. خب اینجا قال معاذ الله الان میگم، اما یه چیز دیگه میشنویم اینجا عزیزان از زبان این بزرگ مرد الهی، قال معاذ الله. نکند که این آقا، خب بالاخره شاید خیلی تمایلاتی در این آقا نیست، عرض کردم، ولما بلغ اشده، این یوسف در نهایت چیست؟ شدت و توانمندی. عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، من اخلاق الانبیا کثرت و تروقه. پیامبران الهی تو قوای جنسیشون هم بیست بودند، در نهایت توانمندی، نه اینکه ضعف داشته باشند، نه اینکه زیبایی رو تشخیص ندن. زیباشناس کامل، من لم یهیج ربی و ازهاره و المزامیر و اوتاره فهو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج، به تعبیر بو علی سینا. هر کسی که چهره خوب و زیبا و آهنگ اونچنانی و گل فلان هیجانش نده که این مریض، این روان نجنده، بود بره پزشک، بود بره درمان بشه. انبیاء الهی هم همه چیز. اما صحبت در اینه که اوج کار را داریم میبینیم و اون فضیلت زیبای انسانی که عرض کردم اینجا در خودش نشان میده و جمال زیبای بندگی رو انسان به شهود مینشیند عزیزان، در اون فوان قدرت و در اون فوان جوانی و تمام توانمندی ها و همه شرایط برای لغزیدن مهیا. قال معاذ الله، سه جمله گفت یوسف، فاعل قاله یوسف. یک، معاذ الله انه ربی. دو، احسن مفهای. سه، انه لا یفلح الظالمون. سه دلیل دارم برای اینکه پاسخ تو رو جور دیگری بدهم خانم. یک، گفت معاذ الله. کلمه معاذ الله از ماده چی میاد؟ مصدر میمی است، از ماده عوض، همان که قول اعوذ و رب الفلق، از ماده عوض. عوض در لغت به معنای التصاق و اتصال و پیوند است. وقتی می گفتیم برای اهل دل به معنای کلمه، اطیب اللحم عوضه، بهترین گوشت رو اهل دل، اهل دل به این معنا میگم ها، بهترین گوشت اون گوشتیه که چسبیده به چی باشه؟ به استخوان باشه، بعد کباب بشه، بعد میشه بالاخره، بله دیگه، ششتا یا هشتا گفتن هشلیک شده گاهی، مگه قیمت گوشتا تأثیر داشته باشه، بالاخره این میشه آقا ششلیک. اون حالت خاصی که دیگه اینم شده جز مستحبات شهر ما مشهد بعد از زیارت امام رضا برای زوار. بله، خب اطیب اللحم عوضه، اون اتصال و پیوستگی گوشت به استخوان. ببینید این بچه وقتی یه دلنگرانی پیدا میکند، میاد پای مادر رو میگیره، خودشو محکم به مادر میچسباند، این میشه عوض، چسبیدن، پناه بردن. عوض و اعازه، استعازه و تمام مشتقاتش در همین معناست، به معنای پناه بردن، به معنای پناه جستن، به انسان خودشو بچسبونه به یه جایی و خودشو حفظ کنن. معاذ الله این مصدره، در حقیقت عبارت اینه، اعوذ بالله معاذ، پناه میبرم به خداوند. اما جمله فعلیه گفته نشد. الان میگم چرا. یوسف نگفت من پناه میبرم به خدا، گفت معاذ الله، جای پناه بردن به خداست. یک، اولین جمله که جناب یوسف میگد اینه که یوسف، معاذ، پناه بردن کجاست؟ جایی که انسان خوب و خوش و راحت است یا احساس خطر میکند؟ جایی که بحرانه یا جایی که آرامشه؟ نه، جایی که خطر، بحران، نگرانی است. یوسف لرزید، نگرانی رو با تمام گوشت و پوست حس کرد، احساس کرد جایی است که جای لغزیدن، زمین خوردن، سرنگون شدن و انحطاط است. کاملا خطر رو حس کرد و جدی پذیرفت که در یه چنین بحرانی گرفتار آمده است، در یه چنین صحنه دشوار و کارزار سنگینی که عرصه جهاد اکبر است نه جهاد اصغر گرفتار آمده است. گفت معاذالله. خب صحنه خطر رو حس کرد. خب حالا اینجا یوسفی که ما میشناسیم با این توانمندی و تقوای ایمان باید به این زن بگوید بساطتو جمع کن برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه، تو مگه حریف منی که بخوای منو زمین بزنی؟ برو دنبال کارت. نه، یک کلمه از خود نگفت، نگفت اعوذ و من پناه میبرم، حتی صیغه متکلم وحده نگفت که من پناه میبرم به خدا. گفت اینجا جای پناه به خداست، یعنی بعد از احساس خطر هیچ اتکا به نفس خودش نکرد. گفت خدایا و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خدای من توی بحران گیر کردم، اینجا نفس میجوشد، نفس میکشد، اگر تو حافظ من نباشی یا حافظو یا مانو یا دافو یا رافع، اگر این صفات تو نجنبد، اگر این صفات تو به صحنه نیاد و دست من رو نگیرد، معلوم نیست من یوسف کجا باشم. این نکته اول. با شناخت خطر و آسیب بدون اعتماد و اتکاء به نفس خود رو یک جا چسباند و سپارد به دامن حفظ خدایی که فالله خیرون حافظا. با این اعتقاد و نگاه نکته اول. انهو ربی، چرا این معاذ رو هم دارم؟ چون انهو ربی، چون پروردگار منه، چون تربیت من به دست خداست. تو دانی حساب کم و بیش را، به تو دادم هستی خیش را، تربیت من دست خداست. فراز و فرود نفس من رو خدا تعیین می کند. این غریزه کجا اعمال شود و نشود دست تربیت الهی است، دست من نیست و من بر اساس تربیت الهی چنین بحران و خطری رو حس می کنم و خودم رو با آغوش رحمت خدا به حفظ الهی می سپارم. دو، احسن مسوای، و اون خدایی که الان من مواجه شدم با اینکه قانونش بشکنم، خط قرمزش ردشم، زیر پا بگذارم امر و نهیش، احسن مسوای، هیچ کمی برای من نگذارده است، جایگاه من را عالی کرده است، تمام وجود من سرشار از نعمتهای اوست، چشم من، گوش من، هوش من، وجود من، جمال من، کمال من، همه ما بکن من نعمت فمن الله، همه نعمتهای الهی است و او چنین به من این موقعیت و جایگاه و لطف و عنایت کرده است، چطور جرأت کنم نمک بخورم، نمکدان بشکنم؟ با کدام دست؟ با کدام چشم؟ با کدام فکر؟ با کدام بدن؟ با کدام اندام به عصیان و گناه بپردازم که از او نباشد و توان او درش جاری نباشه؟ احسن مسوای، من چطور میتونم گناه کنم؟ من چطور میتونم قانون اون زیر پا بگذارم و چنین کنم و خیانت کنم؟ احسن مسوای. انه لا یفلح الظالمون. سوم، خدای من و اون پروردگار من خدایی است که قانون او این است که حکم کرده است که ظالمان فلاح و سعادت و رستگاری ندارند. اینجا مگه صحبت ظلمی بود؟ ستمگری یا ظالمی یا خودکامی یا دیکتاتوری؟ نه، صحبت یک مسئله خصوصی بین یه زن و مرد خلاف موازین شرع و به کار بستن غرایز در غیر مسیر الهی بود. اما اسم این رو یوسف چی میگذاره؟ قرآن چی میگذاره؟ ظلم. چرا این ظلمه؟ چون وضع و شی فی غیر موضع، هر چیزی رو که در غیر جای خودش به کار ببرید میشه ظلم. این ظلم است به خداوند، چون این توان و نیرو رو من در غیر مسیر مورد رضای الهی قرار دادم، این توانایی جنسی رو دارم در جایی قرار میدم و اعمال میکنم که خدا نمیپسندد، ظلم به خداست. دوم، ظلم به این زن و همسر این زن و فوتیفاری است که من در خانه او دارم زندگی میکنم و نعمت او خوردم و من نمیتوانم به او ظلم کنم و خیانت ظلم است. سوم، به خودم ظلمه، ظلم به نفس ظلم تو نفسی است. اگر من این توان رو الان اینجا اعمال کنم، رفتم دیگه، لغزیدم دیگه، از جایگاه انسانی به زیر اومدم دیگه. فرق بین انسان و حیوان در اعمال غرایزش چیه؟ بلو غرایز جنسیش که حیوان بدون معیار و بدون چهارچوب ازا باهلی یا تحته و هنزلیتون، ترجمه نمی کنم، اینطوری اعمال می کنه غریزشو. اما این انسانه که غریزه جنسی رو الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانه، چرایی چگونگی چیستی تو غریزه جنسیش وجود داره، حیوان نداره. من اینجا اگر غیر از این عمل کنم انسان نیستم دیگه، نیستم اون کسی که خدا منو انسان آفرید است با این نفس و توانمندی و قدرتی که دیشب خدمت عزیزان میگفتیم. نمیخواد بفروشه یوسف نفسش رو. انه لا یفلح الظالمین. سه تا نکته بازگو کرد. ملاحظه فرمودید چقدر زیبا دقیق همه چیز، تمام مراحل سلوک، کمال، معرفت افزایی درون این سه کلمه نهفته است. اما این زن دست بردار نیست دیگه، اونچنان دیگ شهوت به جوش آمده است در این خلوتخانه، فضا مهیاست، حمله کرد به تعبیر ما. ولقد همت بهی، لام لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی، با قطعاً مسلماً با تمام وجود همت بهی. همت فاعلش کیه؟ مؤنث، یعنی اون زن، یعنی زلیخا. همت بهی به کی؟ به یوسف. همه به معنای قصده، قصد کرد یوسف را، دیگه حمله کرد به طرف یوسف. حالا دقت کنید، و همه بها، فاعل همه کیه؟ یوسف. به کی؟ به اون زن. و یوسف هم قصد کرد آن زن را. اینجا ما انتظار دیگه ای داشتیم تا اون چیز سه جمله‌ای که خوندیم دیگه. ولقد همت بهی و همه بها. خب آقا هنوز اول عشق است، استراب نکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن. به تعبیر علی ابن موسی رضا میخونم فردا شب خدمتون، بقیه عبارت رو بخونید. گفت کلو و شربو را تو برگوش گیر، ولا تصرفو را فراموش گیر، که نمیشه. لولا ان را برهان ربه لقد همت بهی. زلیخا اون زن قصد کرد یوسف را، به حمله به طرف یوسف کرد. و هم به ها، و یوسف هم قصد او کرد. البته لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف نمیخواست حجت و برهان خدا را برخیش ببیند. خب این چی میشه؟ یه جمله شرطیهی داریم که جزاء شرط اول اومده. لذا باید جمله رو اینطوری بخونیم: لولا ان را برهان ربه هم بها، اگر یوسف نمیخواست حجت خدا رو رعایت کند و بر خود برهان الهی رو اگر نمیدید، قطعا او هم قصد میکرد و حرکت میکرد به طرف زلیخا، اما نکرد بلکه گریخت. خب پس روشن شد مطلب دیگه. این هیچ ابهامی در آیه نداره که بعضیا پیچ و تاب درش دیدن، خیلی روشن. حالا اجازه بفرمایید، چون نیاز به توضیحات بیشتری داره و باز اون اوج سگانه ای که گفتیم به اوج برترش میرسه اینجا با لولا ان را برهان ربه. نمیفهمد یوسف چون بررسی کرد دید خلاف حجت و برهان خداست، گریخت. نه، میگه دید برهان خدا را، نه اینکه برهان خدا را پذیرفت، بلکه برهان خدا و حجت خدا رو چی دید؟ چی دید؟ یوسف که گریخت. این چی بود؟ این دیدن یعنی چه؟ و چه نکته عجیب اسرارآمیزی رو قرآن اینجا بازگو میکنه؟ و میخوام بگم جمله‌ای گفته میشه که کلید زدودن همه جرائم در میان جامعه بشری است. با همین جمله، این یه مصداق از همه موارد، از همه دردهای اجتماعی، از همه جرائم اجتماعی که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب بررسی میکنیم و محضر مبارکتون بازگو خواهد شد به حبل و قوه الهی. من نمیدارم، فرصت نیست دیگه بگیم، حالا فقط ترجمه شو میگم دیگه. ادامه اون توصیه های وجود نازنین نبی مکرم فرمودن، چقدر مناسب است: توبو الالله من ذنوبکم. در ادامه توصیه های خطبه شعبانیه رمضان، از مهمترین کارهایی که در این ماه باید انجام دهید اینه که بررسی خودتون رو بکنید، ببینید به لحاظ خطاها و زشتیها کجا هستیم، وضعیت موجود رو ببینید، وقتی نپسندیدید حرکت کنید به وضعیت مطلوب، متوقف نشید. اسم این چیه؟ توبه. تغییر وضعیت موجود ناپسند به وضعیت مطلوب پسندیده، اسم این میشه توبه. توبو الالله من ذنوبکم. برگردید. اگر بررسی کردیم عزیزان، رمضان فرصت مطالعه نفس برای رسیدن به تقوا. اگر بررسی کردیم و دانستیم کجای کار میلنگد، اینجا جایی است که توبو دیگه نباید ادامه پیدا کنه این روش، این فکر، این منش، بلکه باید تغییر به زیباترین شکلش ایجاد بشه که در این ماه خدا عجب توفیق میده بندگانش برای تغییر و تحول در حال و روح و وجود خودشون، به خصوص هنگامی که نزدیک میشه با شبهای مبارک قدر. دیگه میرسه اون شبهایی که دیگه انسانها آماده همه جور تغییر و تحول در پیشگاه خداوند هستن. این هم یه توصیه دیگر از توصیه های وجود نازنین نبی مکرم در خطبه شعبانی بود که شبها قطعای اون رو خدمت عزیزان اشاره میکنیم. پروردگار رو با آبروی قرآن و با آبروی پیامبر توفیق درک این آیات بینات رو و شناخت نفس رو و مهار نفس رو به همه ما عنایت بفرما. در این ماه مبارک اون چه به بندگان شایسته عنایت میکنی خدایا ما رو از اون بی‌نصیب قرار مده، و اون چه از بندگان شایسته دفع میکنی از ما هم دفع بگردان.